أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم. قرآن کریم در چند مقطع ادعاهای متعدد دارد. در مقطع اول داعیه احیای امت دارد. فرمود قرآن کریم جامعه را زنده می کند، یعنی مرده را حیات می بخشد. که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم تو سوره مبارکه انفال. و بهترین راه برای حیات یک ملت اصل ایمان و توحید است که قرآن کریم مؤمن را زنده می داند و کافر را مرده می داند و تقابل ایمان و مرگ در سوره مبارکه یاسین به این صورت است: لیون زر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. یعنی قرآن درباره زنده ها اثر دارد و عذاب الهی نسبت به کفار رواست که کافر را در مقابل زنده و زنده را در مقابل کافر قرار می‌دهد، برابر صنعت احتواء که مکرر گذشت: لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. یعنی مؤمن زنده است و کافر مرده است. و آیه سوره مبارکه انفال هم حیات بخش است که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این مرحله اول. وقتی جامعه زنده شد، آدم زنده یا سالم است یا مریض. بیماری ها را قرآن کریم ذکر کرد، سلامت را هم ذکر کرد و فرمود قرآن را ما به عنوان حیات بخشی که آفریدیم به عنوان شفا بخش هم قرار دادیم و ننزل و مر قرآن ما هو شفا و رحمه. پس مرض را بیان کرده، شفا را بیان کرده، گوشی از مرض را در سوره مبارکه احزاب بیان کرده. فرمود لا تخزن بالغور فیت محلزی فی قلبه مرضون و قول لغور المعروف ها. روشن کرد که اگر مردی به نامحرم طمع کند مریض است و اگر مریض بود باید درمان بشود. هم مرض را مشخص کرد، هم راه شفا را با آیات سوره مبارکه نور. مجموع تبیین مرض و بیان دارو می شود طب سالم که بر نظر مر قرآن ماه به شفا و رحمه. بعضی که جامعه را سالم کرده است میخواد جامعه را از جاهلیت نجات بدهد و عقلانیت برساند. البته در مقطع دوم و سوم آیا اینها در عرض همان یا در طول همان یه تأملی هست که جامعه جاهل مریضم هست و جامعه عاقل سالم هست، ولی عقلانیتی که دین آورده فوق این تصوراتی است که جامعه دربر کردند. برای اینکه این مراحل سگانه حل بشود، تربیت را از خانواده شروع کرد. فرمود پدران و مادران فرزندانشون را درست تربیت کنند، یک اسما و الفاظ و کلمات خوب برای اون انتخاب بکنند، ان یحسن اسمه و عدمه. دو، اگر افراد از خانواده هایی که با وزن علمی و فرهنگی و ادب تربیت شدند بیان به جامعه، دیگه در جامعه نه لمز مطرح است، نه نبز مطرح است، نه جا برای ویل لکل همزت لمزه مطرح است. جامعه جامعه آرام و جامعه مؤدب و فرهنگ است. برای همین هم جلوی مسخره کردن را گرفته، هم جلوی لمازی را گرفته، هم جلوی نبازی را گرفته، هم جلوی حمازی را گرفته. فرمود ویل لکل همزه لمزه، نبض هم که بحث مبسوطش در دیروز گذشت، این است که هر کسی دیگری را به لقب بد به عنوان اینکه یهودی هستی، مسیحی هستی، یا حمار یا بقر از اینها تبض بکند که اون هم متقابلا نبض میکند. لذا نبض را به صورت صیغه تفاعل و مفاعل و اینا ذکر فرمود، لمز را مفرد به صورت فعل ثلاثی مجرد ذکر کرد. لمز یعنی انسان ای به کسی را جستجو کنه بگه، اون شخص معیب و معیوب دیگه چیز نقدی در دست ندارد که این طرف را هم متهم کند. لذا لمز به تلامز نمی رسد، اما نبض به تنابز می رسد. در همین زمینه فرمود هر گمانی را هم پیروی نکنید، اجتنبوا کثیرا من الظن. مستحضرید اصل زن پیدایشش در اختیار انسان نیست، گاهی مبادی اختیاری ندارد، یک گمانی پیدا می شود. اگر حسن زن بود که مورد ترغیب شریعت است، اگر سوء زن بود خود پیدایش این زن چون مبادی اختیاری ندارد گناه نیست، مگر کسی عمدن به دنبالش رفته باشد. فرمود اگر گمان بد پیدا شده است این را ترغیب نکنید و تعقیب نکنید، اجتناب کنید. یعنی شما در یه جانب باشی، این گمان بد هم در جانب دیگر. و وقتی میگن از معصیت تجنب کنید، اجتناب کنید، یعنی شما در یه طرف باشید، گناه در طرف دیگر، گناه در طرف شما نباشد، شما در طرف گناه نباشید. اگر در طرف گناه بودید یا گناه در طرف شما بود، این که اجتناب نیست، شما هم جانبید نه مجتنب. اجتناب اینه که خود شخص در یه جانب باشه، اون شخص در جانب دیگر. تجنب اجتناب به این معناست. خب فرمود اجتنب و کثیرا من الظن، نه تنها چون گمان هست پیروی نکنید، او رو به یقین تبدیل کنید تا جستجو کنید. فرمود گمان بد تعقیب ندارد، لا تجسسو، برید جستجو کنید که یقین پیدا کنید، این کار روا نیست. این دو مرحله، خود گمان را پیروی کنید منهی است، گمان را تعقیب کنید به یقین برسید که این شخص این معصیت را کرده است، این تجسس است، این هم منهی است. بعد از این منهی، بعد از تجسس که یقین پیدا کردید، بخواهید ذکر کنید میشه غیبت. هر سه مرحله را نهی کرده تا جامعه بشه آرام. اون چرا که اساس جامعه است به نام امر معروف و نهی از منکر که ولایت متقابل دارد، ولایت دو طرف است، اون جامعه را آرام میکند. اما این گونه از امور، یعنی اصل پیروی زن، تعقیب زن و تحقیق درباره او که زن را به یقین برساند میشه تجسس، ترتیب اثر عملی بر این تحقیق شده میشه غیبت. همه اینها را تحریم کرده تا جامعه بشه جامعه عاقل، جامعه آرام، جامعه مطمئن. در آیه قبل که فرمود بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی برای جامعه ایمانی و مردم مؤمن لمز، فسق، تعبیرات ناروا که بر خلاف ادب است، این با ایمان سازگار نیست. نظیر اون چی که در سوره مبارکه انعام اونجا فرمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی آیه 82 سوره مبارکه انعام این است، یعنی ایمان دیگه با ظلم سازگار نیست. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. خب اگر جامعه جامعه مؤمن شد دیگه نباید ظالم باشد، شخص اگر مؤمن شد نباید ستم بکند. اینجا هم در سوره حجرات فرمود شخص اگر مؤمن بود یا جامعه اگر مؤمن بود دیگه لمز و نبز و همز و امثال ذالک ندارد، با ادب زندگی میکند، یکدیگر را محترم میشمارد. هم در اون آیه 82 سوره انعام فرمود ایمان با ظلم سازگار نیست، هم در آیه محل بحث سوره مبارکه حجرات فرمود بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی ایمان با لقبهای زشت دادن، کار فاسقانه کردن، دیگری را به فسق متهم کردن، اینا سازگار نیست. این که فرمود شما یک حقیقتی است لا تلمزو انفسکم، این در حد یک ارزش اجتماعی است، نه ارزش نبوی و ولوی و امثال ذلک، نظیر آیه مباهله. آیه مباهله که دارد و انفسنا و انفسکم، این نشان می‌دهد که ولی الهی، وصی الهی، خلیفه الهی، یعنی حضرت امیر سلام الله علیه، این نفس نبوت است. البته امتیازی بینشون هست که قبلا گذشت. بنا شد برادرها تحقیق کنن که این حسن منی و انا من حسن، مثل حسین منی و انا من حسین علیه السلام، این قبل از مباهله سابقه داشت یا نداشت. اما در جریان هست امیر که خب مکرر از همون آغاز خلافت و حدیث یوم الدار اینها بود، اما حضرت به صورت صریح بفرماید حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین، اینا یا خیلی کم بود یا شهرتی نداشت یا به دست ما نرسید. بعد از نزول آیه مباهله که وصی را، ولی را، خلیفه را نفس پیغمبر میداند، از این بعد دیگه رسما فرمود مکرر حسین منی و انا من حسین، چون اختصاصی ندارد این و انفسنا و انفسکم به وجود مبارک هست امیر. معیار ولایت دیگه و امامت دیگه و خلافت دیگه. این با انفسکمی که در پایان سوره مبارکه توبه هست خیلی فرق دارد. در سوره مبارکه توبه آیه 128 آمده است لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی از متن شماست، از جای دیگه نیامده، فرشته هم نیست، عرب هست، از خود شماست، بیگانه نیست، خیر شما را میخواد. این من انفسکم نظیر انفسنای آیه مبارکه مباهله نیست. وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه در سؤال مأمون که گفت چه دلیل بر فضیلت علی ابن ابی طالب است، حضرت به صورت شفاف فرمود جمله و انفسنا، گفت ما دلیل علی فضل علی علیه السلام، قال علیه السلام و انفسنا. مأمون بعد گفت که لولا نساء اونا، یعنی این انفسنا دلیل بر فضیلت نیست، چون انفسنا ولی رجال ناست به قرینه نساءنایی که اینجا ذکر شده. وقتی حضرت فرمود دلیل فضل هست امیر انفسناست، مأمون بلافاصله گفت لولا نساءنا، یعنی کلمه نساء قرینه است که منظور از انفس رجال است. حضرت بلافاصله فرمود لولا ابناءنا، این ابنا چه کوچک چه بزرگ، رجال را هم شامل می شود دیگر. فرمود اگر کلمه ابنا نبود شما می توانستید بگویید انفس در قبال نساس، انفس در قبال نسا معنی رجال است، اما رجالی که در ابنا انا هست دیگه جلوی این توهم را می گیرد. بنابراین خیلی فرق است بین انفسنایی که در آیه مباهله است با انفسکمی که در آیه 128 سوره توبه است یا لا تلمزو انفسکم. در اونجا دیگه فرمود حضرت از متن جامعه شماست، اما شما از نفس پیغمبرید که دیگه نیامده. در آیه مباهله دارد که این وجود مبارک است امیر نفس پیغمبر است. خیلی فرق از تعبیر قرآنی در سوره توبه که پیغمبر از متن جامعه هست و بین آیه مباهله که فرمود هست امیر نفس پیغمبر است. اینا خیلی با هم فرق دارد. بر تقدیر این بخش ها را قرآن کریم یکی پس از دیگری ذکر کرد تا جامعه زنده بشه اولا، سالم بشه ثانیا، عاقل بشه ثالثا. و بود اف حکم الجاهلیت یبغون، گاهی ممکن است جهل به عنوان بیماری در مقطع دوم قرار بگیرد، ولی اصرار قرآن کریم این است که این سه فیض را به جامعه برساند، الحیات، السلامه، العقلانیه، اینا رو برساند. اون وقت از اون به بعد میشه الاسلام یعلو ولای اولا علیه. این که فرمود اجتنب و کثیرم مزن، این هم در سه مقطع جلوگیری کرده. فرمود خود زن اگر پیدا شده چون مبادی اختیاری ندارد منهی نیست، مگر این کسی عمدن نصده تحقیق باشه. مبادا حالا این زن را برای اینکه به یقین برسانید جستجو کنید، این جستجو کردن ممنوعه. اگر جستجو کردید و یقین پیدا کردید، مبادا بر این یقینتون ترتیب اثر بدید غیبت کنید. این غیبت کردن گذشته از اون حرمت جهنم و سوخت و سوز جهنم به منزله خوردن گوشت مرده است که اون مرده برادر آدم باشد. اگر فرمود انما المؤمنون اخوه، اگر کسی آبروی دیگری را در غیاب او ببرد، مثل اینکه بعد از مرگ او گوشت او را دارد میخورد. بله خب، سرش اینه که ما یه عالم مثال داریم که اون عالم مثال اگر خوب روشن بشه، چه برزخ متصل چه برزخ منفصل، خیلی از این تشبیهات و کنایات را حل میکنند. اینا تشبیه نیست، اینها تمثیل هست، یعنی تمثل این اعمال به صورتهای دیگه در برزخ است. وقتی مؤمن رحلت میکند وارد قبر میشود، چند فرشته کنار قبر او هستند، خیلی زیبا، یکی بالای سر، یکی پایین پا، یکی طرف راست، یکی طرف چپ، یکی فوق همه این هاست، یکی نماز است، یکی روزه است، یکی احصار احکام و عبادات دیگه هستند که اگر یه آسیبی بخواهد به این میت برسد، اینا جلوگیری میکنن. و یک فرشته نورانی بالاتر از همه، نه بالای سر او بلکه بالای قبر او، یعنی بالای بدن او، اشراف دارد بر همه، میفرماید به این که اگر از شما ساخته نشد، من دفاع میکنم. اگر خطر جلو آمد و از نماز و روزه و زکات و اینها اون قدرت دفاعی دیده نشد، من دفاع میکنم. این تو جوامع روایه است به هیئت ولایه. خب اگر کسی چشم برزخی داشته باشد، میبیند در میت در قبر چه خبر است دیگر. اونی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود کلا ان شملت التی اخذها من غنائم خیبر لتشتعل علیه النار، همین دیگه. خب اگر کسی اهل رؤیا باشد، این عالم رؤیا فضیلت خوبی است، این راه خوبی است که انسان با برزخ رابطه پیدا می‌کند. این روایت رو چند بار عرض کردیم، مرحوم کلین رضوان الله تو همون جلد 8 کافی نقل می‌کند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید، رؤیا نصیبش نمیشد، حرف انبیا را البته گوش نمیدادن. بعد به انبیا میگفتن اگه ما حرف شما رو گوش بدیم چی میشه، گوش ندیم چی میشه. فرمود بعد از مرگ آثار خوب میبینید یا آثار بد میبینید؟ اونا انکارشون بیشتر شد، میگفتن این مرگ پایان راه است، مرگ پوسیدن است، بعد از مرگ خبر نیست، کسی از قبرستان نمی آید. بعد ذات اقدس اله رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا تو آرام خواب چیزایی می دیدن. مرحوم کلینی نقل میکند که اینا می آمدن پیش انبیاشون، میگفتن که اینا چیه که ما تو آرام رؤیا می بینیم؟ اون پیامبران اولیه میفرمودن اینها نمونه اون حرفاییست که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید کسی از این قبرستان زنده بشه یا تو این قبر نیم متر در یک متر بود یا دو متر اونجا این خبر باشه. قبر یعنی برزخ. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن برزخ کیه، فرمود منزل قبر، همین که انسان مرد وارد برزخ میشود، این قبر است. اما تشریفات فقهی او که مربوط به دنیا و احکام ماست، مربوط به همین قبر است و احکامی دارد و قبله دارد و غسل و حنوت و امثال ذلک دارد، وگرنه شخص همین که مرد وارد عالم برزخ می شود. خب تو برزخ از این احکام فراوان است. دو نفر که حالا نامشون را نمی بریم از مسلمانای معروف صدر اسلام بودن، اینا نسبت به سلمان و اسامه بددهنی کردن، غیبت کردن. بعد وقتی خدمت حضرت رسیدن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من آثار گوشت را تو دهنتون میبینم. عرض کردن یا رسول الله ما گوشت نخوردیم امروز. اما چرا اینکه از سلمان و اسامه غیبت کردید همین است دیگر. این تمثل هست مستحضری که ما آیاتی داشته باشیم که بگن ما از جنگل هیزم میاریم یا مثلا از جای دیگه مواد سوخت و سوز میاریم که نیامده. فرمود به این که هیزم جهنم خود ظالمینن و اما القاسطون فکان و لجهنم حتبا. خب چجور آدم این آیات روشن و صریح را متوجه نمیشه؟ فرمود همین شخصی که ظالم هست این به صورت هیزم نسوز در میاد. هیزم نسوز مرتب گر میگیره، مشتعل هست اما تمام نمیشه. گرچه فرمود فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، اون حجاره را گفتن همون اون بت‌هایی است که مثلا تراشیدن، ولی وقودش خود انسانه دیگه، وقود اون آتشگیره. قبلا تو روستاها و شهرها که هیزم مصرف میکردن این بودی، اون هیزم بزرگی که دوام بیشتری داره او رو کنار اجاق همیشه روشن نگه میداشتن که هیزم های کوچکی که بعد میارن برای آشپزخونه با اون هیزم بزرگ بگیرونن. اون یا آتش زنه است یا آتش گیره است، او بهش میگن وقود. وقود ما تو قدو به نار. فرمود وقود جهنم انسان هایی هستن که رهبری کفر را با داشتن، فده به آل فرعون. اینها را قرآن وقود میداند. هیزم عادی افراد زادی هم تو سوره مبارکه جن فرمود و اما القاسطونه فکانوا لجهنم حطبا. بعد فرمود شما جهنم را آتش آخرت را با آتش دنیا قیاس نکنید. اصلا آتشی است که درخت پرور است. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، این کار آب میکند. خب درخت آتشی یعنی چی؟ درخت با آب زنده است نه با آتش. فرمود این درخت جهنم اصلا با آتش رشد می کند. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. حضرت به این دو نفر که حالا اسمشون نمیبریم فرمود شما که غیبت سلمان و اسامه را کردید من اثر گوشت تو دهنتون می بینم. مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک امام باقر امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، فرمود که اگر کسی با دیگری رفاقت کند به این منظور که نقطه ضعف‌های او را پیدا کند که یه روز آبروی او را ببرد، این اقرب الی الکفر است. بالاخره جامعه را ما باید آرام و امن نگه بداریم. کار خدایی به عهده خداست، نه سؤال قبر تموم شد، نه سؤال برزخ تموم شد، نه سؤال ساحره قیامت تموم شد، نه سؤال جهنم تموم شد. خدا هم فرمود به ما نحنو به مسبقین، کسی جلو نمیافته که ما عقب بیافتیم. کار خدا را به خدا واگذار کنیم. اگر کار خدا را به خدا واگذار کردیم، داعی نداشتیم که کار خدایی بکنیم، جامعه آرام میشه. به ما گفتن راز مردم را حفظ کنید. به پیر میکده خواستم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. ما اسرار مردم را برای چی روشن بکنیم؟ یه وقت هست که خودمون میخوام ترتیب اثر بدیم، یه کاری بودیم، بله وقتی میدونیم این شخص فاسد است به اون کار نمیدیم. اما حالا آبروی او رو ببریم برای چی؟ غیبت او رو بکنیم برای چی؟ اون که امر معروف و نهی از منکر است که او بر ما واجب است، او رو انجام نمیدیم. لذا فرمود اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. چه در آیه قبل چه در این آیه هر دو جا سخن از توبه است. در آیه قبل فرمود من لم یتوب اولئک هم الظالمون، این گناهی است که باید توبه کنید. در آیه بعدم فرمود و اتقوا الله ان الله تواب رحیم، ذات اقدس اله تواب است، توبه پذیر است. خب پس معلوم میشه گناه عظیمیه. در تعبیرات این مفسران هم آمده کسی که با گمان سخن میگوید یا با گمان در رسانه ها چیز میگوید یا با گمان در رسانه های کتبی چیز مینویسد، این اهل سفه است، این با عقلانیت سازگار نیست. آدم چیزی رو که نمیدونه اقدام بکنه، کذب مخبری را در درجه اول به همراه دارد، یک سفه نفسانی را هم به همراه دارد. اگر دروغ باشد واقعا افترا را هم در کنار خود دارد. برای پرهیز از کذب مخبری، پرهیز از سفاهت، پرهیز از افترا، این آیه فرمود اجترب و کثیر من الظن. این آیات میتواند جامعه را زنده نگه بدارد، سالم نگه بدارد و عقلانی کند. این تعبیرات برای همون جهت است. لذا اگر کسی اهل معنا باشد، یا در عالم رؤیا میبیند یا در حالت منامیه میبیند، در مسئله اخلاق با فقه فرقش اینه که فقه از باید و نباید سخن میگوید، اخلاق اینا را تحلیل میکند که منشأ گناه چیه، چرا انسان مائل به گناه است، چرا از فضیلت فاصله میگیرد. در طرف مقابل هم مسائل به عکس این است. عرفان فوق فقه است یک، فوق اخلاق است دو. عارف نمیخواهد بفهمد چی حلال است چی حرام، چون اینها را گذرونده. نمیخواهد اخلاق خوب پیدا کند، عادل بشود، با تقوا بشود، چون اینها را داراست. عرفان یعنی تمام تلاش و کوشش عارف اینه که جهنم رو ببینه، نه جهنم نرود، نه اینکه چی آدمو جهنمی میکنه. اون که یا فقه هست یا اخلاق. تلاش و کوشش برای اینکه عادل بشه، با تقوا بشه، از جهنم نجات پیدا کنه، این قلم رو به اخلاق. اینها رو که گذرونده، اما تلاش و کوشش بکنه ببره سلمان و ابوذر رسیده که بهشت ببینه. این بیان نورانی هستم در اون خطبه معروف همینه دیگه. این خطبه تقریبا 20 صفحه است. مرحوم سید رضی این رو به 3 قسمت تقسیم کرده. اون قسمت های معروفش رو در 7-8 صفحه نقل کرده، قسمت های حساسش رو تکه تکه کرده، در جاده نقل کرده، بعضی از جمله هامش نقل نکرده. همین خطبه که حمام فرمود هم و نار که من قدر آها، هم و جنه که من قدر آها، و هم فی همون امون، همینه. وقتی که گفت متقیان واقعی را معرفی بکن، حضرت فرمود اینا کسانی هستند که مثل که داره بهشت میبینن. این میشه بر عرفان. عرفان معناش نیست آدم سعی بکنه آدم خوب بشه، که اون میشه اخلاق. کسی اخلاقی شده، عادل شده، با تقوا شده، برابر آیه این که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، به استناد اون آیه این خطبه را در عملی میکند. یعنی اگر این مراحل رو گذروندی، وقتی اینجا نشستی جهنم رو میبینی، بهشت رو میبینی. اول که انست، بعد وقتی کامل شد مقام انست. اما این بیانی که در بحث دیروز از جزو مبارک هست امیر سلام الله نقل شد برای اینکه جامعه را امانت و امنیت میرساند، همون بیان نورانی حضرت است که در خطبه 199 نهج البلاغه به این صورت آمده است. خطبه 199 که اصحابش را با این معارف توصیه میکرد، صدر خطبه این است: تعاهدوا امر الصلاة و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فإنها كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. و مگر نمیبینید که از اهل جهنم سوال کردن چرا جهنمی شدید؟ ما سلککم فی صغر قالوا لم نکن من المصلین. این بحث نماز و آثار نماز و برکات نماز رو ذکر میکنند. بعد میفرماید به این که متعهد بشید ایتای زکات را، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا برای زکات نصیبی قائل شد بعد از تبشیرش به اینکه و امر اهلک بالصلاة و استو علیها فکان یامر اهله و یصبر علیها نفسه و به زکات و امور دیگه میپرداخت. بعضی اینکه زکات را فهمود ثم ان الزکات جعلت مع الصلاة قربانا. ما درباره نماز داریم الصلاة قربان و کل تقیین، یعنی انسان با تقوا اگر بخواهد به خدا نزدیک بشود بهترین راه نماز دیگه. از صلات و قربان و کل تقیین، یعنی ما یتقرب و به متقی، همون سر. همین تعبیر در بیانات نورانی هستمی درباره زکات است که از زکات و قربان و کل تقی، یعنی کل متقیین یتقرب و الالله به زکات. ثم ان الزکات جعلت بعد صلات قربان لأهل الاسد، پس از صلات و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی به مارد یاد. بعد میفهمه ثم اداء الامانه فقط خواب من لیس من اهلها انها ارزد ار از سماوات المبنیه و ارزین المدهوه و الجبال ذات طول المنصوبه فلا اسفل ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها ولو امتنع شیء به طول او عرض او قوت او عزن لم تنعنه ولكن اشفقن من العقوبه و اقل منها ما جهل من و اضعف منها و الانسان انه کان ظلوما جهولا. خب نماز هست، زکات هست، امانت هست. این دیگه اون امانتی که مربوط به ولایت اهل بیت است که ماها دستمون نمیرسد. نمود این امانت، همین مسائل مالی، همین که دولت رو تضعیف میکند، ملت رو تضعیف میکند، جامعه رو ناامن میکند، جامعه رو متلاشی میکند، همین خیانت و اختلاس هاست. فبود مالی که به عنوان امانت بیت المال در اختیار شماست این کار رو نکنید. این کاریست که بالاخره از آسمان و زمین ساخته نیست. وقتی شما قبول کردید با درست امانت کنید. غرض این است که این انا ارزنا الامانه، اون قله امانتی که مربوط به اهل بیت است از ماها نمیخوان. اونی که از ما میخوان همین امانت های مالی است. والحمدلله رب